اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند پاک و بی همتا، با عرض سلام و وقت بخیر به شما خوبان شنونده های گرانقدر گفتارهای رادیو تاجیکی. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارها در خدمت شما عزیزان. در دوشنبه 17 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 شوال سال 1442 هجری قمری و 7 جون سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان، یاران، عزیزان، با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی در دوشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. با تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، حکایت آیه‌ها، تکرار آسیای مرکزی و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. خوش آمدید به این بخش از گفتارهای رادیو تاجیکی در صبحگاه دوشنبه. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر، تکرار برنامه گلبرگ را اینک شنونده باشید. گلبرگ
به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
عده‌ای از مسافران مهمان بازرگانی شدند. هنگام ناهار میزبان به غلام خیش گفت برو و سفره را بیاور. غلام به آشپزخانه رفت که سفره را بیاورد، اما مدتی گذشت و نیامد. میزبان به خاطر این تأخیر خجالت زده شد و از مهمانان عذرخواهی کرد. سرانجام وقتی غلام سفره را آورد، صاحب خانه از او پرسید: کجا بودی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ غلام پاسخ داد: وقتی سفره را باز کردم، دیدم مورچه‌های زیادی در سفره بودند و خردنان‌هایی با خود می‌بردند. از ادب و نزاکت به دور بود اگر سفره پر از مورچه را جلوی مهمان می‌آوردم. از طرفی اگر هم مورچه‌ها را همان موقع بر زمین می‌ریختم، این کار هم از انصاف به دور بود. بنابراین صبر کردم تمام مورچه‌ها از سفره بیرون بروند، آنگاه سفره را بیاوردم. مهمانان که این سخنان غلام را شنیدند گفتند: سفره‌ای که این گونه غذا می‌دهد پربرکت باشد. مردی به سراغ یکی از دوستانش که در شهر دیگری بود رفت و مهمان او شد. آن دوست عزیزش هرچه در خانه داشت جلوی مهمان آورد و گوسفندانش را یکی یکی برای او کباب می کرد. او هر روز غذای جدید همراه با مخلفات جلوی دوست مهمانش می گذاشت، تا اینکه بعد از 3 روز مهمان قصد رفتن کرد. او هنگامی که از دوست میزبانش خداحافظی میکرد، تشکر کرد و به وی گفت: زحمت زیادی کشیدی، اما یادت باشد که راه و رسم مهمانداری دوستان را نمیدانی. اگر روزی وقت کردی، به شهر ما بیا تا روش پذیرایی از یک دوست را به تو بیاموزم. مرد میزبان خجالت کشید و فکر کرد: من که بهترین پذیرایی را از دوستم کردم، نمیدانم چه کوتاهی کردم که رسم مهمان نوازی را به جا نیاورده ام. مدت این فکر ذهن او را به خود مشغول ساخته بود، تا اینکه روزی گذرش به شهر دوستش افتاد و به خانه او رفت. دوستش او را مورد لطف و احترام قرار داد و مقداری نان و سرکه جلوش گذاشت. مهمان تازه وارد نان و سرکه را خورد و با خود گفت: لابد فردا غذای خوبی تدارک خواهد دید. روز بعد نیز دوستش اندکی غذای سرد پیش او گذاشت. آن مرد بسیار متعجب شد و با خود گفت: دوستم با اینکه آن همه پذیرایی مفصلی از او کردم، به من می گفت تو راه و رسم مهمان نوازی را خوب به جا نیاوردی، اما چگونه است که خودش هیچ غذای خوبی برای من نمی آورد. چند روز گذشت و باز هم هیچ خبری از غذای مفصل نشد. مرد دیگر طاقتش تمام شد و به دوستش گفت: آیا راه و رسم مهمانداری که می گفتی همین بود؟ دوستش پاسخ داد: آری همین بود. آنگونه که تو رفتار کردی و حسابی خود را به زحمت انداختی، برای مهمانان غریبه مناسب است، نه برای دوستان که با آنان هیچ تعارفی نداری. من وقتی نزد تو آمدم، قصد داشتم حدود 1 ماه پیش تو بمانم، اما وقتی دیدم آنگونه خود را به زحمت می اندازی، فهمیدم از ماندن من خسته شده ای و دیگر نمی توانی از من پذیرایی کنی. بنابراین قبل از موعد از پیش تو برگشتم. ولی هنگامی که تو مهمان من شدی، هیچ زحمتی به خودم ندادم. هرچی خودم می خوردم جلوی تو نیز آوردم تا شرمنده نشوی و هر چقدر که بخواهی اینجا بمانی. حتی اگر 1 سال هم به این صورت مهمان من باشی، نه تو اذیت میشوی و نه من. حالا دانستی علت کار من چه بود؟ دوستش پاسخ داد: درست است، همین طور است که تو میگویی. وقتی انسان مهمان دارد، به ویژه اگر آن مهمان یک دوست باشد، صلاح نیست که خود را به زحمت بیندازد و کرم این نیست که زیاد خرج کند، بلکه باید با مهمان راحت باشد و با او به مهربانی برخورد کند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان خوبم، امراهان گران قطرم، دعوت میکنم برنامه حکایت های ها را همراهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیات 32 و 33 سوره شریفه انفال بپردازیم. با ما همراه باشید. راهان گرانقدر، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در طول عمر مبارکش همواره از جایگاه و منزلت حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان ایشان سخن می گفت و با بیان کرامت های آنان بر رعایت حال آنان تأکید می کرد، چنان که روزی فرمود: به راستی خداوند برای برادرم علی فضایل بیشماری قرار داده است و اگر کسی یکی از آن فضایل را از روی اعتقاد و اعتراف بیان نماید، خداوند گناهان گذشته و آینده او را می بخشد. اگر کسی یکی از فضایل آن حضرت را بنویسد، تا هنگامی که آن نوشته باقی است ملائکه برای او استغفار می کنند، و اگر کسی یکی از فضایل آن حضرت را بشنود، خداوند همه گناهانی را که از راه گوش انجام داده است می بخشد. و اگر کسی به نوشته‌ای درباره فضایل علی نگاه کند، خداوند تمام گناهانی که از راه چشم کرده است می پوشاند و از آن در می گذرد. آنگاه پیامبر رو به علی علیه السلام کرد و فرمود: ای علی، تو مثل سوره قل هو الله احد هستی. هر کس تو را در دل دوست بدارد، گویی یک سوم قرآن را خوانده است. و هر کس تو را در دل دوست بدارد و با زبانش تو را یاری کند، گویی دو سوم قرآن را خوانده است. و اگر کسی تو را در دل دوست بدارد و با زبانش تو را یاری کند و با دستش به یاریت بیاید، همه قرآن را تلاوت کرده است. مردم مدینه بارها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در کوچه های مدینه می دیدند که حسن علیه السلام را بر دوش راست و حسین علیه السلام را بر دوش چپ خود سوار کرده بود. روزی ابوبکر حضرت را در چنین حالتی دید و گفت: ای رسول خدا، بردن هر دوی آنها برای شما دشوار است، یکی از آنها را به من بدهید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبسمی کرد و فرمود: هم مرکب آنها مرکب خوبی است و هم خود این دو خوب سوارکارانی هستند، البته پدرانشان از این دو بهتر و برتر است. سپس فرمود: ای مسلمانان، آیا شما را به کسی که جد و جدش بهترین مردمند سفارش بکنم؟ گفتند: آری. پیامبر فرمود: حسن و حسین که جدشان آخرین پیامبران و جدشان حضرت خدیجه دختر خویلد بانوی زنان بهشت است. دوباره فرمود: بگویم چه کسی پدر و مادرش بهترین بندگان خدا هستند؟ گفتند: بلی. فرمود: حسن و حسین که پدرانشان علی ابن ابی طالب و مادرشان فاطمه دختر پیامبر است. باز پرسید: آیا شما را به کسی که عمه و عمویشان بهترین مردم هستند سفارش بکنم؟ گفتند: بلی یا رسول الله. فرمود: حسن و حسین عمویشان جعفر ابن ابی طالب و عمهشان امهانی دختر ابی طالب است. آی مردم، آیا می خواهید بدانید خاله و دایی چه کسانی از همه بهترند؟ عرض کردند: بلی. فرمود: حسن و حسین داییشان قاسم پسر رسول خدا و خالهشان زینب دختر رسول خداست. آنگاه دست به دعا برداشت و فرمود: خداوندا، تو میدانی که حسن و حسین بهشتی اند، پدرشان در بهشت، مادرشان در بهشت، جد و جدهشان در بهشت، عمه و عمویشان در بهشت، خاله و داییشان در بهشت هستند. پس هر کس آن دو را دوست دارد بهشتی و هر کس دوست داران آنها را هم دوست بدارد بهشتی است. ابن الحرس با شنیدن این سخنان نتوانست خشم خود را کنترل کند، پس به سرعت خود را به نزد پیامبر رسانید. گفت: ای محمد، تو سید و آقای اولاد آدم هستی و علی سید عرب و دخترت سرور زنان جهان، دو پسرانت حسن و حسین آقای جوانان بهشتی، عموی تو حمزه سید شهیدان و پسر عموی جعفر ابن ابی طالب دارای دوبال که با آن در سرای ملکوت پرواز می کند. پس از اینها دیگر برای قریش و عرب چه مقام و منزلتی باقی می ماند؟ رسول خدا نگاه تأمل برانگیزی به وی کرد و فرمود: به خدا سوگند، این مقام ها که شمردی هیچ یک را من به آنان ندادم، بلکه خداوند بنابر رحمت و فضلش و خاطر رشادت ها و ایثارهای مخلصانه این چنین مقامات و منزلت هایی به آنان بخشیده است. من هیچ نقشی در این میان نداشته و ندارم. نظر ابن حرس که گویی با این پاسخ عصبانی تر شده بود از پیامبر رو گرداند و با صدای بلند گفت: بار خدایا، اگر این مقام و منزلت ها از ناحیه توست، سا سنگی از آسمان بر ما فرو آور و ما را به عذاب دردناک گرفتار ساز. پیامبر گرامی اسلام از شنیدن این سخنان این مرد دلش به درد آمد و به نصیحت او پرداخت. نظر در پاسخ گفت: شاید که راست بگویی، اما من سینه کوچک دارم و شنیدن این سخنان برایم سخت و ملال آور است. برای همین نیز می خواهم از این شهر کوچ کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مهربانیش بر همه مردم بی حد و حصر است، دوباره او را نصیحت کرد و فرمود: اگر تو نیز ایمان خود را تقویت نمایی و در گناهان صبر پیشه کنی، ممکن است چنین مواهبی از سوی پروردگار نصیب تو گردد. بنابراین ایمان بیاور و با پیروی از دستورات خداوند راضی و خوشنود باش، زیرا خداوند متعال گاهی بندگان خود را به انواع بدیها در معرض آزمایش و امتحان قرار می دهد. البته بخشش خداوند بزرگ و احسان او بسیار است. نظر ابن حرس همچنان بر حرف خود بود و میخواست از مدینه بیرون برود. پیامبر نیز به او اجازه داد. پس نظر به خانه خود رفت و سایر سفرش را آماده کرد و پیوسته میگفت: بار خدایا، اگر این منزلت هایی که محمد بر دوستان و اقوام خود میشمارد درست است، از آسمان بر سر ما سنگ بباران یا ما را به عذاب دردناک مبتلا ساز. پس از این بود که خداوند آیات 32 و 33 را نازل فرمود. در این آیات آمده است: و از قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اعتنا بعذاب الیم و ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم و ما کان الله معذبهم وهم يستغفرون. و به خاطر بیاور زمانی را که گفتند: پروردگارا، اگر این حق است و از طرف توست، بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرودار یا عذابی دردناک برای ما بفرست. ولی ای پیامبر، تا تو در میان آنها هستی، خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و نیز تا استغفار می کنند خدا عذابشان نمی کند. خداوند متعال با نزول این آیه بار دیگر علاقه خود به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را نمایان ساخت. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در کتاب تفسیر المیزان چنین نوشته است: مراد به عذاب در آیه نفی شده عذابی است که بدون مهلت دادن به کسی نازل می شود و خداوند سبحان در این آیه این چنین عذاب را از این امت مادام که رسول خدا زنده و در میان آنان است و همچنین بعد از درگذشت آن جناب مادام که امت استغفار می کنند نفی کرده است. سخن بسیار قابل تأمل و زیبای امام علی علیه السلام درباره این موضوع در حکمت 88 نهج البلاغه چنین است: در روی زمین دو امان از عذاب خدا وجود داشت که یکی از آنها برداشته شد، پس دیگری را بگیرید و بدان چنگ زنید. امانی که برداشته شد رسول خدا بود و امانی که باقی است آموزش خواستن است. خدای متعال فرموده: خداوند بران نیست که آنان را عذاب کند تا انگامی که تو در میان آنانی، و خداوند عذاب کننده آنان نخواهد بود تا انگامی که آمرزش می طلبند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما دوستان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار آسیای مرکزی را همراهی بفرمایید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل برگزاری دومین اجلاس رؤسای مجلس سازمان اکو در اسلام آباد، سفر وزیر کشور تاجیکستان به تهران، ادامه تنش‌های باکو و ایروان و سفر نخست وزیر گرجستان به ترکیه و گزارش‌های ارسالی همکارانمون کاهش تدریجی محدودیت‌های کرونایی در جمهوری آذربایجان می‌باشد و همچنین تداوم مناقشه مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. دومین اجلاس عمومی رؤسای مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوکو به عنوان ترویج مشارکت پارلمانی برای اجماع منطقه‌ای به مدت 2 روز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. برگزاری نشست‌های سازمان همکاری اقتصادی اوکو برای 10 عضو این سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است، به ویژه که در جریان برگزاری این نشست‌ها علاوه بر دیدارهای دو جانبه مقام‌های شرکت کننده، اسناد همکاری‌های دو و چند جانبه امضا می‌شود. سازمان همکاری اقتصادی اکو یکی از مهم‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای در قاره آسیا است. این سازمان اقتصادی هم اکنون با 10 عضو و نزدیک به 400 میلیون نفر جمعیت، دارای ظرفیت‌های متنوعی برای همکاری‌های متقابل علل خصوص در بخش‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، امور صنعتی، انرژی، حمل و نقل و ترانزیت برخوردار است. کشورهای عضو اکو همچنین امکان همکاری در بخش‌های کشاورزی را دارند. هممرز بودن اعضای سازمان اکو با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نظیر روسیه، اتحادیه اروپا، چین و حتی هند، راه داشتن به دریای خزر، اقیانوس هند و خلیج فارس و دریای مدیترانه، همگی موقعیت سوق الجیشی ویژه‌ای در اختیار اعضای این سازمان قرار داده است. در چند سال گذشته سازمان اکو بنابر دلایل مختلف نتوانسته است اهداف خود را به ویژه در بخش اولویت‌های این سازمان به پیش ببرد. برخی از کارشناسان سازمان اکو را سازمانی ناکارآمد قلمداد می‌کنند، اما بسیاری از کارشناسان موافق فعالیت‌های این سازمان معتقدند اگر سازمان اکو ناکارآمد بود، تاکنون منحل شده بود یا اینکه نشست‌های آن با تأخیر برگزار می‌شد. با وجود این نباید از چالش‌های موجود میان اعضای سازمان اکو چشم پوشید که زمینه‌های بروز برخی اختلاف‌های متقابل و مشکلات جاری اعضای اکو را فراهم کرده است. در همین ارتباط مصطفی سلیمی، یک کارشناس امور اقتصادی، معتقد است از جمله عوامل سیاسی فقدان موفقیت سازمان همکاری اقتصادی اکو میتوان به بی‌ثباتی و نداشتن مشابهت ساختارهای سیاسی کشورهای عضو اشاره کرد. افغانستان در حال حاضر دارای حکومت جمهوری اسلامی است، اما با حضور نیروهای خارجی در این کشور دچار مشکلات جدی سیاسی و امنیتی است. در کشورهای آسیای مرکزی نیز پس از 70 سال نظام‌های بدون انتخابات آزاد، جمهوری‌های لایی برپا شده است، اما با گذشت حدود 2 دهه از استقلال کشورهای آسیای مرکزی هنوز اقتدارگرایی در این کشورها تداوم دارد. در این حال ترکیه همچنان به عضویت در اتحادیه اروپا گرایش دارد و جمهوری آذربایجان همگرایی با غرب را بر همکاری‌های منطقه‌ای ترجیح می‌دهد. به رغم تمامی این فراز و نشیب‌ها باید گفت در نزدیک به 3 دهه گذشته سازمان اکو توانسته است همکاری‌های خود را از اقتصادی و تجاری به سمت همکاری‌های سیاسی و فرهنگی سوق دهد. همین رویداد برای اعضای اکو بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در آینده از مشکلات این سازمان بکاهد. در حالی که نشست رؤسای مجالس سازمان همکاری اقتصادی اکو در اسلام‌آباد پاکستان جریان داشت، وزیر کشور تاجیکستان ضمن سفر به تهران اسناد مهمی در زمینه همکاری‌های دو جانبه امضا کرد. در این ارتباط رمضان رحیم‌زاده وزیر کشور تاجیکستان از توافق با همتای ایرانی خود در زمینه مبارزه با تروریسم و افرادگری، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته خبر داد. این مقام دولت دوشنبه پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزرای کشور ایران و تاجیکستان در تهران گفت در حوزه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به توافقات خوبی رسیده ایم. رحیم‌زاده ابراز امیدواری کرد این اسناد همکاری پایه‌ای برای گسترش و استحکام روابط جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در آینده شود. همکاری‌های دو جانبه تهران و دوشنبه از سال‌های پس از استقلال تاجیکستان در سال 1991 میلادی آغاز شده است. ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت. همین امر زمینه‌های مشارکت تهران در اهداف صلح‌جویانه در این کشور آسیای مرکزی را فراهم ساخت. جنگ داخلی تاجیکستان با میانجیگیری ایران پایان یافت و مقام‌های تهران نشان دادند برای برقراری صلح در کشورهای همسایه خود اهمیت بسیار زیادی قائل هستند. به همین دلیل در جریان سفر هیئت وزارت کشور تاجیکستان به تهران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تهران و دوشنبه دو همسایه دوست و فارسی زبان تاکید کرده. مقام‌های تهران و دوشنبه بر اهمیت همکاری‌های متقابل واقف هستند و برغم برخی فراز و نشیب‌های ناشی از برخی مداخلات خارجی، همواره بر گسترش و تحکیم همکاری‌های دو جانبه و همکاری در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرده‌اند. برغم هشدارهای روسیه و تاکیدهای مکرر مقامهای منطقه، تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان ادامه دارد. در همین ارتباط وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر نظامیان ارمنستان را به نقض توافقنامه آتش‌بس متهم کرد. در این بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با ادعای تجاوز ده‌ها تن از نظامیان ارمنستانی به مرز این کشور اعلام کرد، ارتش جمهوری آذربایجان ده‌ها تن از نظامی ارمنستانی را که به صورت غیرقانونی وارد قلمروی اراضی این کشور شده بودند وادار به عقب نشینی کرده است. تاکنون دولت ارمنستان به این بیانیه ارتش جمهوری آذربایجان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این دولت ایروان نظامیان آذری را به اشغال بخش‌هایی از اراضی ارمنستان متهم کرده بود. جمهوری آذربایجان و ارمنستان همواره یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. بدیهی است که طرح اتهام‌های متقابل بیشتر از آن که به حل مناقشه قره‌باغ کمک کند، وضعیت آشفته و تنش‌آلود در منطقه تشدید خواهد کرد. آخرین دوره درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز 27 سپتامبر 2020 میلادی آغاز شد و در نهایت با کشته و زخمی شدن شمار زیادی از طرفین در نیمه شب 9 نوامبر 2020 میلادی با میانجیگری روسیه پایان یافت. بر اساس توافقنامه صلح که میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان امضا شد، کنترل مناطقی در منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان واگذار شده است. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، نقض آتش‌بس و تنش و درگیری میان طرفین مناقشه همچنان ادامه دارد. در حقیقت چنین به نظر می رسد که شکل جدیدی از تنش‌ها میان باکو و ایروان بروز کرده است. در شرایط فعلی هیچ کشوری امکان مداخله در امور این منطقه را ندارد و کشورهای درگیر در این مناقشه چاره جز خیشتنداری ندارند. با وجود آنکه گرجستان روزها و ماهای خونسا و کم تحرکی را پشت سر می‌گذارد، نخست وزیر گرجستان در نخستین سفر خارجی خود به ترکیه سفر کرده. در جریان نشست مشترک خبری رجب طیب اردوغان با نخست وزیر گرجستان در آنکارا، رئیس جمهوری ترکیه چشم‌انداز مبادلات دو جانبه آنکارا و تفلیس را روشن و امیدوار کننده خواند. به گفته اردوغان، حجم تجارت ترکیه با گرجستان تا مرز 3 میلیارد دلار منطقی است. نخست وزیر گرجستان نیز در این نشست خبری گفت گرجستان آماده همکاری همه جانبه در همه زمینه‌ها با ترکیه است. رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با نخست وزیر گرجستان از مواضع بالا با وی صحبت کرده است. اردوغان در دیدار با نخست وزیر گرجستان در آنکارا مرز تجارت دو جانبه را رقم 3 میلیارد دلار تعیین و بر تلاش برای دستیابی به این هدف تاکید کرد. این امر ممکن است به دلیل برخی ملاحظات صورت گرفته باشد. واقعیت آن است که در شرایط فعلی گسترش همکاری‌های ترکیه و گرجستان بسیار معنادار است. ترکیه یکی از اعضای فعال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. با توجه به حضور نظامی این کشور در جمهوری آذربایجان، بعید نیست که مقام‌های آنکارا بتوانند توافقنامه مشابهی با گرجستان امضا کنند. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و اینک با همکاران گزارشگرمون همراه میشیم. در این برنامه دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. کاهش تدریجی محدودیت‌های کرونایی در جمهوری آذربایجان عنوان اولین گزارش همکارم است که اینک با هم میشنویم.
بازگشت نصف و نیمه زندگی عادی مردم جمهوری آذربایجان به شرایط پیش از کرونا، البته باز هم با پیش شرط. با رعایت دستورالعمل‌ها و کاهش آمارهای ابتلا و فوتی‌های روزانه، هیئت وزیران هم با کاهش برخی محدودیت‌های کرونایی موافقت کرد.
سون زمانلار یولوخما فایزلارمز بله.
همه شاخص‌های سلامت در آمارهای کرونا نشان دهنده وضعیت خوب در کنترل و مهار است. در یک ماه گذشته ثبات و کاهش‌های معناداری را تجربه کردیم. هرچند رفتارهای ویروس هنوز برای هیچ کس قابل پیش‌بینی نیست.
برقراری پروازهای داخلی و خارجی، اجازه تردد اتوبوس‌های بین شهری و بازگشایی مراکز تجاری بزرگ پس از حدود یک سال از قرنطینه کامل نوید روان شدن اقتصاد می‌دهد.
پاندمی آن دوره
محدودیت‌ها در این مدت بیشترین زیان را به بخش اقتصادی و کسب و کارها وارد کرد و برخی تجار مشتری‌های خود را از دست دادند.
خدا نعمت سلامتی و نفس کشیدن راحت و مفرح را از بندگانش نگیرد. ان شاء الله با قدردانی از نعمات این امتحان الهی هم تمام خواهد شد.
دولت اعلام کرده است در صورت موفقیت اجرای این طرح، پس از 10 روز به شرط رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک، فعالیت مساجد، مراکز تفریحی و مراکز ورزشی مجددا از سر گرفته می شود.
اما بود مهدی که پاندمی بیتیب.
این بدان معنا نیست که دیگر با ماسک خداحافظی کرده باشیم. همه موظف به استفاده از ماسک هستیم، چون هنوز در فضاهای عمومی و سرپوشیده حضور داریم.
وزارت بهداشت هم برای هر نوع فعالیت 2 نوع مجوز صادر خواهد کرد. یکی برای کسانی که هر 2 دوز واکسن را دریافت کرده باشند و دیگری گواهی ایمنی برای افرادی که به کرونا مبتلا شده و سپس سلامتی خود را بازیافتند. کارشناسان اقتصادی دستورالعمل جدید رفع برخی محدودیت‌های کرونایی را پیش از آنکه عادی سازی زندگی مردم تفسیر کنند، از آن به عنوان حرکت چرخه اقتصاد جمهوری آذربایجان یاد کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تداوم مناقشه مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، گزارش همکارم را بشنوید.
تداوم مناقشه میان باکو و ایروان، تا تنش‌های ریز و درشت خط فاصله میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان تیتر رسانه‌ها و محل گفتگوی دیپلمات‌هاست. امضا تفاهم‌نامه صلح میان دو کشور و پذیرش قواعد و حقوق بین‌الملل توسط ارمنستان پس از 30 سال امیدها را برای ایجاد صلح و آرامش پایدار در منطقه بیشتر کرد. اما مدتی است تنش‌ها مجدد تیتری که اخبار است و تعادل صلح را تهدید می‌کند.
در مدت حدود 6 ماه گذشته تقریبا آرامش نسبی در منطقه حاکم بود، اما در حال حاضر مناقشه جدیدی در مرزها شکل گرفته است که البته موضوع جدیدی در منطقه نیست و آن هم ناشی از حدود مرزهای نامعلوم است.
این بار قره‌باغ متن این مناقشات نیست و ابهام در خطوط مرزی بر همزننده توافقات است. میراث شومی منجمد و سرد به جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی که البته همه کشورهای منطقه با آن درگیر هستند.
مشکل کنونی این است. نقشه های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دستکاری می شود. مرزهای ابهام‌آلود زمان شوروی باید احیا شود و قواعد بین المللی هم همین را می گوید. اگر سازمانهای بین المللی به صلح علاقمند هستند باید کمک کنند. امضای توافقنامه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تعیین مرزها بر اساس قواعد اجرایی شود.
دو طرف گفتگو و روش‌های دیپلماتیک را بهترین راه حل برای رفع تخاصمات اعلام می‌کنند و گروه مینسک هم در تلاش است پس از 3 دهه از ناکامی در ایجاد صلح میان دو کشور مجدد روزنه‌ای برای نفوذ داشته باشد.
30 سال دوام دادن دانشگاه هیچ بیر نتیجه ورمدی.
هیچ کدام از گفتگوهای 30 ساله مینسک پاسخگوی نیازهای کشور ما نبوده و اگر هم فعالیتی داشته این فعالیت برابر با 0 بوده است و آنها فقط ادعای میانجیگری داشتند. و در حال حاضر ما به دنبال اجرا شدن توافقات صلح هستیم. موضوع قره‌باغ تمام شده است.
کارشناسان اعلام می‌کنند تعیین خطوط مرزی کار فنی پیچیده است که نیاز به کارهای کارشناسی فراوان دارد و البته زمان‌بر خواهد بود. حال با این شرایط پیش آمده تنش‌های تصاعدی در خطوط فاصله همه امیدوارند دیپلمات‌ها تمام کننده باشند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده‌های عزیز ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تذکر جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در خصوص مناظره های انتخاباتی. امام علی رحمان اصلاحیه آسانسازی رفت آمدی ادبای تاجیکستان و ازبکستان را امضا کرد. و صدور بیانیه مشترک مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. صفحه رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در فضای مجازی مطلبی را منتشر کرد که در آن در خصوص پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب در مناظره های انتخاباتی تذکر جدی داده شده است. در واکنش به مناظره اولی نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران، با نقل سخنی از ایشان در پست رهبری معظم انقلاب اسلامی در شبکه اینستاگرام آمده است: هر وقت نامزدها در مناظرات تلویزیونی رویش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب را دنبال کردن، کشور به طرز ضرر کرد. اولین مناظره انتخاباتی بین 7 نامزد انتخابات رئیس جمهوری ایران روز شنبه برگزار شد. 7 نامزد انتخابات رئیس جمهوری ایران در 2 مناظره تلویزیونی دیگر نیز شرکت و بحث خواهند کرد. 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران 28 خرداد 1400 18 ایونی 2021 برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان اصلاحیه توافقنامه آسانسازی رفت آمد با ازبکستان را امضا کرد. بر اساس این اصلاحیه شهروندان ازبکستان و تاجیکستان می توانند تا 10 روز بدون درج مهر ورود و ثبت در روادی در تاجیکستان و ازبکستان حضور داشته باشند. در قانون قبلی رفت آمد ادبای تاجیکستان و ازبکستان به کشورهای یکدیگر که در سال 2018 هنگام سفر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه امضا شده بود، این مدت 3 روز در نظر گرفته شده بود. هنوز این اصلاحیه را رئیس جمهوری ازبکستان امضا نکرده است، اما انتظار می رود که شوکت مرزایف در سفر روزهای 10 و 11 ایون خود به تاجیکستان این توافقنامه را امضا کند. همچنین مقامات دو کشور درباره سرگیری حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان شهرهای دوشنبه، خوجند و پنجکند با تاشکند، سمرقند و ترمیز نیز توافق کردند. در ناحیه رودکی به مناسبت رسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، ساختمان مرکز بهداشتی ناحیه بازسازی شد.
این روزها در شهر دیهاتی ناحیه رودکی بنیاد نوسازی مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی ادامه دارند. مخصوصا برای دسترسی اهالی دوردست به کمک اولیه طبی با تلاش‌های مقامات اجرائیه و سایر صاحبکاران اشخاص سخاوت پیشه در جماعت دیهاتی قبلهی بعد بنیاد نوسازی بنگاه طبی به استفاده داده شد. مورد استفاده قرار گرفتن این شادی مذکور برای ساکنان امکان فراهم می‌آورد که به مشکلی از خدمت رسانی سطح بلند طبی برخوردار باشند. صاحبکاران، تاجران و دیگر شخصان خیرخواه و همت بلند نیز برآوردی سازندگی وطن همچون شهروند بنگاه نامو سهم می‌گذارند. پونزدار سالمی جامعه، حفظ اجتماعی اهالی، انفراستراکچر مساوی طبی و حفظ اجتماعی اهالی در ناحیه منتظم توصیه و تحکیم بخشیده می شود. همچنین در روز نقطه فروش سوزشوار نیز به استفاده داده شد. در این نقطه فروش سوزشوار شرایط مساعد کاری و خدمت رسانی سطح بلند به اهالی پیش بینی شده است. کارهای آبادانی و سازندگی مخصوصا در سمت بهسازی و خدمت رسانی طبی و بلند برداشتن سطح کار و دیگر نمود خدمت رسانی ها در ناحیه باعث می گردد که انفراستراکچر دیهات تکمیل داده شده و تاسیس جایهای نوی کاری نیز مساعدت نماید.
مقامات تاجیکستان و قرغیزستان پس از برگزاری نشست رئیسان کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز دو کشور در روز 5 این سال جاری بیانیه صادر کردند. طرف‌ها اعلام کردند که وضعیت متشنج در منطقه مرزی میان ولایت های اوش قرغستان و اینچنین ناحیه لخش تاجیکستان مصالحت نامه حل و فصل شده است. همچنین در این نشست دو طرف توافق کردند محل های ایست و بازرسی مرز را در فاصله 3 کیلومتری داخل قلمرو خود مستقر کنند. در این بیانیه تاکید شده است که نیروها و تجهیزات نظامی دو کشور گشت های مرزی پایگاه های دائمی خود بازگردانده می شوند و فقط در منطقه قبلی استقرار باقی خواهند ماند. چگونگی استفاده از چراگاه ها در مناطق مرزی از دیگر توافق بیانیه مشترک تاجیکستان و قرغستان بود. مقامات دو کشور همچنین اعلام کردند که هر گونه اقدام مرزی باید از قبل با رئیسان کمیسیون مشترک دو طرف هماهنگ و فقط اطلاعات توافق شده که مطابق با تفاهم نامه های قبلی است در رسانه ها منتشر شود. همچنین برای رئیسان گروه های کاری نقشه برداری نیز دستور داده شده است که محل های دقیق علامت گذاری مرز را هر چه زودتر مشخص کنند. وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان که به دوشنبه سفر کرده است در دیدار با همتای تاجیکستانی خود بر افزایش همکاری های تجاری بین دو کشور تاکید کرد. سردار مرزاخوف معاون اقتصادی و وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان که به دوشنبه سفر کرده است با مقامات بلندپایه دولت تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. مرزاخوف در دیدار این مشترک با زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا و شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان مسائل مربوط به سفر آینده رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان را بررسی کرد. طرفان همچنین در این دیدارها در مورد افزایش تبادلات تجاری دو جانبه تا 1 میلیارد دلار، افزایش ظرفیت تولیدی برای توسعه صادرات و تأسیس کارخانه مشترک در محدوده منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان با استفاده از تجربه ازبکستان توافق کردند. در ماه ژانویه تا اپریل سال جاری مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ازبکستان با افزایش 30% به 133 میلیون دلار رسید. همچنین ازبکستان در نظر دارد خط آهن از سمرقند تا شهر پنجکند تاجیکستان بسازد. همچنین مقامات دو کشور در موضوع برگزاری نشست کارشناسان دو جانبه در آستانه سفر رسمی شوکت مرزایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان نیز بحث و تبادل نظر کردند. سیف الله قادروف رئیس اداره روابط بین المللی وزارت راه و نقلیات تاجیکستان گفت مقامات وزارتخانه های دو کشور در دیدارها در مورد آسانسازی حرکت از ایستگاه بازرسی مرزی بحث و تبادلی نظر کردند.
اینچنین در همین اواخری جانب ها مسئله یعنی برقرار سازی فعالیت توسط گذرگاه سرحدی پتر از طرف جمهوری تاجیکستان و اندرخان از طرف جمهوری ازبکستان را نیز بررسی نمودیم. از آن جمله جانب ها بررسی نمودند مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط اتوبوس ها را با خط سیر هایی که یعنی سالهای قبل گشوده شده بودند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
همچنین امید دولت تحلیلگر تاجیک تاکید کرد که ساخت خط راه آهن میان تاجیکستان و ازبکستان یعنی ملای ولایت های سمرقند و سغد به نفع دو کشور است و افزود این خط آهن سبب افزایش تجارت بین ازبکستان و تاجیکستان خواهد شد.
به راه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها باز نمودن یا که افشا کردن راه های نو این یعنی که به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم یعنی که برای باز آسان‌تر نمودن راحت نمودن یعنی که تو آمد داد و گرفت بین دو دولت می باشد.
شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. بر اساس تصمیم شهرداری دوشنبه نمایش نمایشگاه خودروهای قدیمی 26 ایون در محل باغ صدرالدین عینی شهر دوشنبه برگزار می شود. در این نمایشگاه ماشین ها با عمر بیش از 30 سال به نمایش گذاشته خواهند شد. هشتمین دور مشورت های سیاسی بین مقامات وزارت های امور خارجه قزاقستان و فرانسه به شکل ویدیو کنفرانسی برگزار شد. در این گفتگوها ارلان اولینبایف معاون وزیر خارجه قزاقستان و فردریک موندلینی مدیر اداره قاره اروپای وزارت خارجه فرانسه درباره راه های افزایش همکاری های مشترک در بخش های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. و پیکر پاک شهید مدافع حرم حاج حسن عبدالله زاده پس از تشییع در شهرک شهید محلاتی در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری ایران به خاک سپرده شد. شهید حسن عبدالله زاده پنجشنبه 13 خدا در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها در مسیر دایر حضور به تدمیر سوریه در کمین نیروهای گروه تکفیری داعش گرفتار و به فیض شهادت نائل شد. پولی یوسف رئیس نیروگاه برقی حرارتی تلی مرجان ازبکستان گفت بانک رشد آسیا برای ساخت بلوک‌های گاز و بخاری 4 و 5 این نیروگاه و گسترش آن معادل 450 میلیون دلار قرض اختصاص داده است. جشنواره متای اطلس در محل باغ فردوسی شهر دوشنبه برگزار شد. هدف از برگزاری این جشنواره احترام به لباس سنتی مردمان تاجیکستان، افزایش کیفیت انواع پارچه های تولیدی و معرفی صنایع دستی تاجیکستان به کشورهای جهان به حساب میاد. دولت بلژیک تجهیزات پزشکی را به بیمارستان ناحیه رودکی در اطراف دوشنبه اهدا کرد. این کمک های بشر دوستانه شامل گرپا و توشک های طبی، تخت بیمارستانی، قیچی جراحی و دستکش می باشد. منابع عراقی اعلام کردند پایگاه عین الاسد وابسته به نیروهای نظامی آمریکا در غرب عراق هدف حمله پهباد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی نیز به سرعت مسیرهای پایان‌زده به پایگاه را بستند. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریستی آمریکایی از قلمرو کشورشان میباشند. ولی عسکری مونیسون وزیر میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران به روسیه سفر کرد. قرار است در سفر وزیر میراث فرهنگی ایران و مسکو موافقتنامه لغو روابط گروهی بین ایران و روسیه امضا شود. مرکز خدمات رسانی اجتماعی در ناحیه میرسید علی همدانی در منطقه کلاب ولایت خطلان افتتاح شد. در این مرکز داروخانه و اتاق فیزیوتراپی و سالن ورزشی ساخته شده است.
در جماعت شهرک مسکوی نوحیه میر سید علی همدانی در دایره وسعت تدبیر و آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای تشکیل جایهای نوی کاری و بهتر نمودن شرایط خدمت رسانی با سهم صاحبکار محلی شریف خان محمودوف یک مرکز خدمت رسانی اجتماعی مورد استفاده قرار داده شد.
مرکز خدمت رسانی عبارت از یکم این تالار ورزشی که برای 20 25 نفر ورزشکار با همه اسباب های ورزشی حاضر زمان تامین کرده شده با اتمام رسیده است. بعد از این داروخانه با تمام اسباب های فارماسیوتی حاضر زمان تامین شده به استفاده داده شده است. در مرکز ما 15 نفر جای کاری تامین کرده شده است.
مجموعه خدمت رسانی از دو آشونه عبارت بوده. در آشونه یکم اون داروخانه و تالار ورزشی جایگیر است. برای ترغیب طرز حیات سالم و جلب شوقمندان به ورزش در اساس توصیه مربیان ساحه تالار ورزشی از جانب صاحب کار محلی پورا با لوازمات موثر ورزشی جایزانیده شده است. در آشونه دومی مرکز خدمت رسانی مرکز تشخیصی و تبابتی و مشورتی طبیبان با نصب دستگاه‌های عذر زمانی تشخیصی عمل می‌کند.
اتاق‌های کاری طبی از آن جمله اتاق گرمی‌دهی فیزیوتراپیفتی، اتاق ثبت برقی دل، اتاق اولتراسادوی، اتاق یادرمونی و اینچنین اجره ممدویان بسواده شده است.
با فعالیت شروع کردن مرکز تشخیصی و با کار جلب شدن متخصصان ساحه مشکلات جایداشتا را برطرف ساخته، ساکنان امکان دارند که سری وقت تشخیص و به تبابت فرا گرفته شوند. صاحبکار محلی شریف خان محمودوف همچون یک شخصی وطن دوست در جواب به توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به فعالیت صاحبکاری اقدام گرفته است که برای دسترسی به مواد دارواری و تشخیص و تبابت فعالیتش را در همکاری با مؤسسه‌های طبی نویا براه مونده بر حفظ سالمی جامعه و در تالار ورزشی باشد برای به کمال رساندن ورزشکاران لیاقتمند نقش موثر گذارد.
در این گزارش توضیحات شریف خان محمدوف کار آفرین محلی را شنیدید. معاون نقصور و وزیر ساخت مسکن و خدمات اجتماعی روسیه از احتمال حل مشکلی ورود کارگران مهاجر خارجی به قلمرو این کشور در تابستان سال جاری خبر داد. اریک فایزولین در حاشیه همایش اقتصاد بین‌المللی در سن پترزبورگ روسیه گفت اگر من تصمیم میگرفتم همین حالا ورود کارگران مهاجر را اجازه میدادم، اما در حال حاضر تنها میتوانم بگویم که تلاش خواهیم کرد تا فصل تابستان را از دست ندهیم. فایزولین اضافه کرد مقامات مسئول در حال بررسی این هستند که کارگران مهاجر که تست منفی کرونا دارند پس از ورود به خاک روسیه راهی قرنطینه اجباری نکنند. به گفته ای وی کارفرمایان بزرگ روسیه باید واکسیناسیون کارگران خود را نیز سازماندهی کنند. اریک فایزولی همچنین افزود همچنین به مشکل حمل و نقل برای ورود کارگران مهاجر باید جدی پرداخته شود و گفت تعداد پروازها از تاجیکستان و ازبکستان به مقصد روسیه فعلا هفته تا 10 بار برقرار است کافی نیست. بنابر سخنان وی مقامات هواپیماهای آماده افزایش تعداد پروازها بعد از دریافت اجازه از سوی استاد عملیاتی مبارزه با کرونا روسیه میباشند. بنای درمانگاه و زایشگاه در ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان با ظرفیت 150 تخت در حال ساخت است.
در ناحیه نورآباد با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. از جمله ساختمان قسمت دویومی بنای دعاشانه بیمارخانه مرکزی شهرک دربند ناحیه نورآباد اساسا برای تولدخانه پیشبینی شده از 100 کت و دارای 21 حجره طبابتی عبارت می باشد. در این بنای نوی زمانوی همزمان برای قبول 150 نفر بیمار 16 حجره کاری بنیاد شده استاد است تا شرایط کاری طبیبان و سطح صفت خدمت رسانی طبی باز هم بهتر و خوبتر شود. زیرا با کوچانیدن مرکز ماموری ناحیه نورآباد از منطقه زیرابونی نیروگاه برقی آبی راغون به شهرک دربند بنای علاهیده تولدخانه موجود نبود. عین حال کارگران کارهای ساختمانی را از روی نقشه پیشبینی شده در آشانه یکم و دویم بنای بیمارخانه انجام داده استادند. با انجام کار تا شرایط خدمت رسانی به با اهالی باز هم بهتر و خوبتر گردد.
دوچرخه سواری در بین ساکنان ولایت خطلان بسیار رواج میباشد. سنوات مجلوب آموزگار ناحیه دوسه ولایت خطلان با دوچرخه به مکتب میرود. ساله محمد بیکوف کارمند هفتنامه ناحیه نیز با دوچرخه تردد میکنند. سازمان ملل 13 ایون را روز دوچرخه سواری بین المللی اعلام کرده است.
ویلاسپید با ما یک چیزی به منت است. ما در این نه سوزشواری میگویم نه خراجات زیادی نمیکنیم که موامین میگیریم که جایی که رفتنی باشیم. حتی ما از همینجا تا ناحیه جلال الدین بلخی جلال الدین رومی با همین ویلاسپید رفته خشتوارمون رو خبر گرفته میونیم.
20 سال شد که من در این مکتب خشتا کار میکنم. همین ویلیک دا میبیم. مادر من 62 ساله است ویلیک قطعی میگرده. خانه داداشون میره و اکاشون میره و خبرگیری میره و ویلیک دا میره.
فرض در نوحیه ما هم بسیار ولسپدرانی خصوصا کمش یک 30% اهالی ولسپید میروند. ولسپیدرانی یک چیزی کس که از جهت اکالوگی توزه و بدن انسان هم فایده کلان دارد. در ناحیه ما فصل بهار ماهای مرد مارافونی ولسپیدرانی گذرانده می شود که زیاده از 150 تا 200 نفر آدم اشتراک میکنند.
شنوندگان ارجمند در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. بازی‌های ورزشی 2020 که تاجیکستان در رشته‌های ورزشی کاراته در شهر دوشنبه برگزار شد. نوادش ورزشکار از همه منطقه‌های تاجیکستان در مسابقه شرکت کردند و در این رقابت‌ها تیم دوشنبه 12 نشان طلا، سرخ 13 نشان طلا و خطان 9 نشان طلا کسب کردند. بازی‌های ورزشی 2021 به مناسبت فرارسیدن 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان از 15 تا 30مین برگزار می‌شود. تیم ملی کشتی تاجیکستان با 6 ورزشکار در جام جهانی شرکت میکنند. مسابقه قهرمانی کشتی جهان از 6 تا 13 میلیون در بوداپشت مجارستان برگزار میشود. تا کنون 92 ورزشکار 46 مرد و 86 زن از 129 کشور درخواست شرکت در این مسابقه بین المللی را مطرح کردند. شهباز سعید ابرار در 60 کیلوگرم، اکمل مراد 81 کیلوگرم، کامران شاه استوپیریان، جهانگیر مجیف 90 کیلوگرم، تیمور رحیموف 100 بر علاوه کیلوگرم. 5 جودوکار تاجیکستانی هستند که در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد. اما شکرانه خرچی و 48 کیلوگرم تنها نماینده زن تاجیکستان در این رقابت‌ها در دور اول این رویداد در مساف با واگانا کوکو نماینده ژاپن شکست خورد. شکرانه در حال حاضر در وزن 48 کیلوگرم در رده 22 قرار دارد. و دور دوم مرحله مقدماتی فوتبال انتخابی جام جهانی 2020 قطر در قاره آسیا و نیز مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2023 چین دیشب با سه بازی پیگیری شد. آسیا اولین قاره است که رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2020 در این قاره آغاز شده است. در مرحله نخست 12 تیم حضور یافتند که در پایان تیم‌های مغولستان، سریلانکا، بنگلادش، مالایزی، کمبوج و گوام به مرحله نهایی صعود کردند. حکومت روسیه داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان روسی را برای کارگران مهاجر خارجی که خواهشمند دریافت اجازت نامه کار و اقامت هستند اعلام کرد. آشنایی با مکالمه، اصطلاحات و همچنین قواعد املایی و دستور زبان روسیه از جمله بخش‌های این آزمون اعلام شد که از دیگر مواردهای مهم این امتحان می‌باشد. همچنین دانستن تاریخ و جغرافیای روسیه و حادثه‌های مهم این کشور از دیگر شرط های حضور کارگران مهاجر خارجی در آزمون زبان روسی، همچنین آشنایی با مقررات و قوانین حضور ادباء خارجی در روسیه از دیگر بند های آزمون زبان روسی در روسیه برای کارگران مهاجر خارجی اعلام شده است. با تصمیم شهردار شهر وحدت، قطعه زمینی که انجمن نابینایان تاجیکستان مدعی صاحب آن بود، به یک تاجر واگذار شده است. انجمن نابینایان اعلام کرده که این زمین متعلق به آنهاست، اما پس از گذشت 3 سال هنوز نتوانسته آن را پس بگیرد. مقامات شهر وحدت میگویند که پس از شکایت نابینایان تصمیم واگذاری زمین را لغو کردند، اما خریدار زمین میگوید که آنها باید صدها هزار سامانی پول زمین را پرداخت کنند. توکل صبروف رئیس انجمن نابینایان که در عین حال سرپرست یک مرکز آموزشی و تولیدی نابینایان در شهر وحدت است گفت پس از شکایت به دوستانی کل تصمیم برای اعطای زمین به تاجری ساکن ناحیه وحدت لغو شد، اما زمین هنوز در دستان این تاجر میباشد.
همین زمین از سال 1967 با قرار سویت وزیران جمهوری تاجیکستان در بالانسی و در اومدگی همین کارخانه تعلیمی نابینایی استقلال شهر وحدت در عموم همین زمین 2 هکتار موافقه تخپس پردوائی شدگی از سال 2018 این جنوی که یک صاحبکار همین زمین گرفت است و پوجات گذاری کرده است، همچون با کارخانه حفظ ماهی پروری گفته همین زمین را وای کرده و خیلی این خطا شده است یا نادانسته گرفته اگه همین وای گرفتن، ما مراجعات کردیم در همین اساس مراجعات وای ما سه مرتبه همه قرار همین زمین را بیکار کردن، اثری نو با همین قرار برآورد.
اما رحمت الله نورعلیف تاجر خریدار این زمین هم میگوید که در این مدت 600 هزار سومان در این زمین خرج کرده است.
همه دکمین هست، با سرتیفیکات همش هسته. ما همی را سختیم، با از بان یک سال گذشت. خونه سختیم، زبورو را کردیم. 600 ماشینی کلون، چکمان، دولان، بالا سوارده، دلای دایرو ریختیم، زستیفیکا کردیم، هور کردیم. همی که راست خودی که ما 600 هزار سود پتیسی اومد، راست خودی ما را ایساو کرد. همی راست خودی ما را برقرار کنن. ما ایلش زمین های هموشم، ما یکم جایدگاه در افتاد سختمون را دوام میتیم.
قاسم جمارت تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان و انتونیو گوتر رهبر کل سازمان ملل متحد تماس تلفنی داشتند. مسائل مربوط به تلاش‌های مشترک در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، مبارزه با تغییر آب‌وهوایی، تامین امنیت و ثبات منطقه مورد توجه ویژه طرف‌ها در این گفتگو بود. تاقایف حمایت قزاقستان از نامزدی گوترش برای انتخاب دوباره وی به عنوان رهبر کل سازمان ملل متحد را تصدیق کرد. همچنین رئیس جمهوری قزاقستان از آمادگی نورسلطان برای ادامه کمک رسانی به افغانستان با هدف برقراری صلح و ثبات در این کشور خبر داد. تاقایف در این گفتگو دبیر کل سازمان ملل را در مورد اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، تهیه واکسن محلی قزواق و برنامه واکسیناسیون عمومی تا پایان سال جاری در کشورش آگاه کرد. گوترش نیز در نوبت خود از تهیه واکسن محلی قزاقستانی و پویش موفق واکسیناسیون اهالی این کشور استقبال کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد اقدامات قزاقستان را در جهت محافظت از منابع کشورهای عضو گروه در حال توسعه و محصور در خشکی، خصوصا در شرایط بحران برگرفته از همگیری ویروس کرونا مهم دانست. گوترش در بخش دیگری از سخنان خود از پیشگامی قزاقستان در پیشبرد برنامه جهانی ضد هسته‌ای نیز تمجید کرد. فیضالدین خوارزاده وزیر مالی تاجیکستان و یان پیتر آلترز نماینده دائمی بانک جهانی در دوشنبه توافقنامه مالی 50 میلیون دلاری امضا کردند. در این سند انجمن رشد بین‌المللی که از مجموعه های بانک جهانی به تاجیکستان 5 میلیون دلار یاری رایگان خواهد رساند. یان پیتر آلترز در حاشیه امضای توافقنامه گفت هدف این کمک اصلاح سیستم مالیاتی، بهبود کیفیت خدمات و آموزش معدن مالیاتی و اعطای مشوق‌های مالیاتی به بخش خصوصی شود. اسود قرار است این برنامه تا سال 2026 در تاجیکستان اجرا شود. با گفته نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان، برنامه اصلاح قانون مالیاتی این کشور با ساده‌سازی سامانه‌های مالیاتی انجام خواهد شد. نثار محمد افغان در پیشاور به دنیا آمد و در مسکو به قصر رسید. وی برای کمک به مرزا کوچخان جنگلی به ایران رفت و اولین مدرسه های جدید را در بخارا، سمرقند، خوزند و دوشنبه تأسیس کرد. خیابان در شهر دوشنبه در نزدیکی بنای وزارت معارف تاجیکستان به نام نثار محمد نامگذاری شده است. وی از سال 1926 تا 1932 دو دوره وزیر معارف تاجیکستان بود. صدای سفربیک سالیف کارگردان مستند نثار و ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار را در این باره می‌شنوید.
وقتی که اولین دارالمعلمین در سال 24 در تاشکند افتتاح کردن، اولین مدیرش نثار محمد بود. ایشون دو کتاب تهیه کرد سال 1923، یکی هم کتاب رونمای حساب و دیگر هم کتاب حکایات و قصه های شغنان. و مهمترین کارش این بود که با یک جا با عینی با شاه تیمور برای تلاش های زیاد کردن که روزنامه آواز تاجیک را به اندازن.
در جامعه ما محیط پسوی در حال شکل گرفتن است که در او دوران بود و کسایی که فکر و نظر و دیدگاهشان با سیاست های دور مطابق نیست بیرون از دوره میمانند. از این نقطه نظر پیام اصلی فیلمی بود که ما نباید دیگر باره محیط به اصطلاح سال 37 کنیم و ناخودآگاه بهترین دردانه ها و شخصیت های خود را قربان کنیم.
شوکت مرزیف رئیس جمهوری ازبکستان و مولون اشیمبایف رئیس مجلس سنت قزاقستان در شهر تاشکند راجع به گسترش بیش از پیش همکاری های بین پارلمانی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری ازبکستان در این دیدار با رضایتمندی از سطح بالای فعلی مناسبت های دوستی و حسن همجواری و شراکت راهبردی ازبکستان و قزاقستان و تماس های دائمی در سطح عالی تاکید کرد. طرف ها در این دیدار بر اهمیت حضور فعال پارلمان های ازبکستان و قزاقستان در شکل‌گیری دستور کاری همکاری های دو جانبه، پیشبرد ابتکارات جدید و طرح‌های معین با جذب مقامات مناطق و محافل بازرگانی و همچنین گسترش همکاری های متقابل و هماهنگی روی مسائل منطقه و بین المللی تاکید کردند. هم‌اکنون قزاقستان یکی از بزرگترین شریکان بازرگانی ازبکستان به حساب می‌آید. در حال حاضر در ازبکستان 260 شرکت با سرمایه‌گذاری قزاقستان، از جمله 192 شرکت مشترک و 37 شرکت با 100% سرمایه‌گذاری طرف قزاقستانی در زمینه‌های ساختمان‌سازی، فرآورده‌های کشاورزی، تجارت، صنایع غذایی، فلزکاری و ماشین‌سازی فعالیت می‌کند. همچنین نمایندگی 3 شرکت قزاقستانی از طرف وزارت روابط اقتصادی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری ازبکستان به ثبت رسیده است. همزمان با گسترش موج سوم کرونا در افغانستان، محدودیت‌های کرونایی در این کشور به صورت تدریجی در حال بازگشت می‌باشد.
افغانستان همزمان با موج سوم کرونا در حال افزایش محدودیت‌های کرونایی است. در تازه‌ترین مورد از امروز، همه کارمندان بالای 55 سال، کارمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای و زنان باردار برای 2 هفته به دورکاری رفتند. سرپرست وزارت بهداشت افغانستان می‌گوید هم‌اکنون همه استان‌های افغانستان درگیر موج سوم کرونا است و در این مرحله میزان مراجعه بیماران به مراکز درمانی تا 7 برابر بیشتر از موج اول کرونا است. رئیس جمهور افغانستان هم در پیام تصویری با دعوت مردم به همکاری برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا گفت در حال حاضر با توجه به فصل برداشت محصولات زراعی و باقی موافق وضع محدودیت‌های شدید کرونایی نیست.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام توان خیش تلاش می‌کند که تأثیرات موج کرونا را در کشور مدیریت کند و عواقب منفی آن را به حد اقل برساند.
وزارت امور خارجه افغانستان هم در بیانیه گفته است با توجه به موج سوم کرونا در این کشور، دولت و مردم افغانستان توقع دارند کشورهای همسایه و منطقه در این مرحله نیز حمایت‌های خود را از مردم افغانستان دریغ نکنند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یارانم را بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای برهانی که به موضوع استفاده ابزاری آمریکا از دلار اختصاص دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه 4 ایون در مجمع اقتصاد بین المللی سنت پیتربورگ هشدار داد استفاده آمریکا از دلار به عنوان ابزار در جنگ سیاسی و اقتصادی و جایگاه آن به عنوان اسعار ذخیره بین المللی لطمه زده است. پوتین خاطر نشان کرد طبق برآورد نهادهای بین المللی تقاضای دلار به عنوان اسعار ذخیره خارجی در بسیاری از کشورها از جمله متحدان آمریکا رو به کاهش است. پوتین تصریح کرد ممکن است روسیه از دیگر اسعارها از جمله یورو به منظور حساب برابر کنی ها تراکنش های مربوط به نفت و گاز استفاده کند. وی با تاکید بر این که در صورتی که شرکت های نفتی روسیه استفاده از دلار آمریکا را متوقف کنند این ضربه شدید به دلار خواهد بود گفت، اما مسکو تا کنون نخواسته تا این اقدام را صورت دهد. انتقاد پوتین از رویکرد آمریکا در قبال دلار که اساساً مبتنی بر استفاده ابزاری از این اسعار بین المللی برای فشار به دیگر کشورهاست و تهدید به تغییر این روند هشدار جدی به واشنگتن در آستانه دیدار وی با جو بایدن همتای آمریکایی او درباره عدم تحمل این روند از جانب مسکو است. آمریکا بارها از وابستگی شرکت‌ها، بانک‌ها و سیستم مالی بین‌المللی به دلار به عنوان اهرم یا فشنگ برای واداشتن دیگر کشورها برای پیروی از خواسته‌های واشنگتن و ممانعت از آنها در پیگیری سیاست‌ها و اقداماتی که خواست آمریکا نیست سوی استفاده کرده است. این امر موجب شکلگیری تدریجی همبستگی جهانی درباره ضرورت پیشگیری از ادامه استفاده ابزاری آمریکا از دلار در راستای فشارهای اقتصادی، تجاری و مالی علیه دیگر کشورها به ویژه کشورهای مخالف و یا رقیب واشنگتن شده است. پس از مذاکرات چند ساله اخیر بین روسیه و چین برای کنار گذاشتن دلار آمریکا، این دو کشور این هدف را محقق کرده اند. فشارهای تحریمی آمریکا علیه کشورهای مانند ایران، ونزوئلا و ترکیه نیز باعث شده تا مواضع مشابه از سوی این کشورها گرفته شود. آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی در این زمینه میگوید
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آمریکا در مورد سوء استفاده سیاسی اقتصادی از دلار به عنوان ارز اصلی مبادلات بین المللی هشدار داده و گفته که در واقع تداوم این اقدام باعث خواهد شد که کشورها روند حذف دلار رو از سبد ارزی خودشون دنبال کنند و در این حال باعث کاهش استفاده از دلار خواهد شد. در واقع این هشدار پوتین کاملا متوجه آمریکایی هاست که در طی چند دهه گذشته با توجه به اینکه به هر حال دلار به عنوان ارز اصلی بوده در روابط پولی، بانکی و مالی، به این ترتیب با استفاده از ابزار تحریم ها مخصوصا تحریم استفاده از دلار توسط کشورهای مورد تحریم تونستن فشارهای زیادی رو متوجه اونها کنن. این مخصوصا متوجه کشورهایی هست که مخالف سلطه آمریکا هستن مثل ایران، ونزوئلا، روسیه، چین و همین مسئله باعث شده که در واقع واکنش این کشورها رو به دنبال داشته و مخصوصا چین و روسیه به عنوان دو قدرت بین المللی رقیب آمریکا در سالهای گذشته تونستن با موفقیت سهم دلار رو در مبادلات کالایی و بین خودشون به کمتر از 50% برسونن. در این حال پوتین هشدار داده با آمریکا که اگر این روند ادامه داشته باشه وی در واقع به فکر این خواهد بود که به شرکت‌های نفتی روسیه دستور بده استفاده از دلار رو کنار بذارن و این مسئله ضربه جدی برای دلار خواهد.
توی استفاده آمریکا از دلار برای ضربه زدن به کشورهای دیگر هرچند ممکن است در کوتاه مدت واشنگتن را به اهداف خود برساند، با این حال کاربرد بلند مدت این سیاست به زیان ایالات متحده خواهد بود، کما اینکه اکنون علاوه بر روسیه و چین برخی از دیگر کشورها نیز با در پیش گرفتن الگوی مشابه روند کاهش سهم دلار در مبادلات اقتصادی و تجاری خود را در پیش گرفتند که مسلماً این امر در دراز مدت ضربه سخت به جایگاه جهانی دلار وارد خواهد کرد.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تذکر جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در خصوص مناظره های انتخاباتی، امام علی رحمان اصلاحی آسانسازی رفت آمدی اتباع تاجیکستان و ازبکستان امضا کرد و صدوری بیانیه مشترک مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.